به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام. در ایام حمله و هجوم به خانه وحی و ضربت خوردن و سیلی خوردن و لطمه خوردن از حضرت صدیقه ام ابیها هستیم. تسلیه درج میکنم این ایام رو و در حال کنکاش در مورد وضع اذهان عمومی و جو عمومی که در اون دوران رخ داد و چه شد که عموم جامعه و خواص جامعه در مورد این حجمه و این هجوم به خانه ای که صبح به صبح می دیدند که پیغمبرشون بهش سلام میکنه و در مقابلش تعظیم میکنه، این آمادگی رو کسب کردن که حالا به اون خونه حمله بشه. در مورد افکار عمومی بحث کردیم، در خدمت دوست عزیزم استاد علیرضا پورمسعود هستیم. سوال اینه که اولا طبق روال گذشته ما یک آنچه گذشته داشته باشیم، چون بحث سریالی و میخوایم ادامهش رو بگیم، و ثانیا بعد از اینکه این افکار عمومی مدیریت شدن و حالا اون اتفاقاتی که جلسه قبل بهش اشاره کردیم افتاد، مرحله بعدی چیست و چه شد که این اتفاقات افتاد و معاصر ما هم چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولیعصر رجال الله تعالی فرجه الشریف. بله، ما حداقل سه قسمت داریم در مورد جریان رسانه‌ای که و اون فضای ادراکی که برای مردم به وجود اومد و جریان شهادت حضرت زهرا رقم خورد صحبت کردیم. در مورد افکار عمومی مفصل بحث کردیم و گفتیم افکار عمومی یک طراحی داره، یک فرمانده میدانی داره و بخشیش هم عموم جامعه که حالا با طراحی‌ها و رفتارهای مهندسی شده و اون اطلاعات اولیه‌ای که به اینها داده میشه شروع میکنن به اقدام کردن. در مورد طراحان هم صحبت کردیم، چند تا قرینه آوردیم که گفتیم میتوان گفت نقش یهود در جریان شهادت حضرت زهرا قابل بررسی و قابل تحمله. یعنی قرائنی که وجود داره به این احتمال و شاید به این تحلیل ما رو میرسونه که این درگیری در یک لایه بالاتر، درگیری همون اولیه بر سر مقام امامت و حالا اون حقد و کینه‌ای که نسبت به بنی اسماعیل و حضرت رسول امیرالمومنین و قصه الهازات خود اهل بیت داشتن. نکته مهمی که وجود داره اینه که خب افکار عمومی که شکل گرفته طبیعتاً جریان‌های عملیات روانی و تکنیک‌ها و روش‌هایی هم داشته دیگه. این تکنیک‌ها چی بوده؟ نکته مهمترش اینه که اصلا ریشه این رفتار چی بوده که حالا جلسه گذشته ما قولش دادیم که بهش بپردازیم. این ریشه مهمه. خب اولا در فکر اون روز مردم چه بود که این رفتار رو انجام دادن که اصلا این فضای عملیات روانی روشون جواب داد؟ گفتیم یه بخشی اصلا مخاطب فعال اینها رو اهمیت نمیده، یه بخشی نه، خب یه چیزی بوده که طرف قرار گرفته. گفتیم یکی از شرط‌های تشکیل افکار عمومی اینه که فضا مساعد باشه و نیازهای وجودی مردم نسبت به فضای فکری و فرهنگی رو ارضا بکنه. خب این ریشش چی بوده؟ ما ریشه رو حالا یه بخشی رو بررسی میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. ببینید، اولین ریشه، مهمترین ریشه که از همون ابتدا تا همین آخر دنیا هم ادامه داره، سرامت بودن امیرالمومنین علیه السلام. یعنی تمام فضائل و ارزش هایی که امیرالمومنین داشت، اینها یه بخشیش ریشه یه کینه و رفتاری بود که
این مناقب حضرت محل حسرت دیگران بود.
یه اصلا فضای عجیب غریبی بوده، فضای حسد به ایشون. شما دعوا رو میبینی اصلا دعوا امیرالمومنینه. یعنی این درگیره و ببینید حقد و کینه به کجا رسید که به دختر پیامبر ضربه زدن. این خیلی مهمه دیگه. مثلا من یه بخشی از این ریشه رو از خود کلام آقا امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنم. در خطبه 37 نهج البلاغه ایشون میفرمایند آنگاه که همه از ترس سست شده، کنار کشیدند، من قیام کردم و آن هنگام که همه خود را پنهان کردند، من آشکارا به میدان آمدم. و آن زمان که همه لب فرو بستند، سخن گفتم. و آن وقت که همه باز ایستادند، من با راهنمایی نور خدا به راه افتادم. در مقام حرف و شعر صدایم از همه آهسته تر بود، اما در عمل برتر و پیشتاز بودم. زمام امور را به دست گرفتم و جلوتر از همه پرواز کردم و پاداش سبقت در فضیلت‌ها را بردم و همانند کوهی که تند باد آنها را به حرکت در نمی آورد و در طوفان‌ها از جای بر نمی کنند، کسی نمی توانست عیبی در من بیابد و سخنچینی جای عیبجویی در من نمی یافت. ذلیل‌ترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را بازگردانم و نیرومند نزد من پست و ناتوان است تا حق را از او بازستانم. ویژگی که خود امیرالمومنین خودشون فرمودن، میگه موقعی که همتون لال شده بودید من حرف زدم. اون روزی که عمرو بن عبدود اومده بود داشت رجز میخوند، همتون چنباتمه کرده بودید، سرتون کرده بود پایین که کیه چیه شیب بام نمیدونم فلان، من رفتم اونجا علم کردم، شجاعت نشون دادم و گنده اسطوره هاتون و سلبریتی هاتون رو زدم. اون روزی که همه تون ترسیده بودید من مثل کوه اومدم که تندباد نمیتونست نجاتش بده. روزی که تو احد فرار کردید با اون سرعتی که تو کوه رفتید، هنوز جنرال موتور و فراری و شرکت خودروسازی به اون ثانیه 0 تا 100 شما نرسیدن، تو کوه میدویدید. اون موقع من مثل پروانه دور پیامبر میچرخیدم و کلی زخم خوردم، ازش حفظ کردم که جبرئیل ندا آورد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. خب اینا کینه داره، اینا حسادت داره، اینا برای کسی که ضعیف باشه و نتونه پیشرفت بکنه میشه عامل ذلت. اونم تو چه جامعه ای؟ جامعه ای که عشیره محور بوده و تو یه روزی سربلند بودی، حالا یه عده اومدن این فرهنگ گذاشتن کنار، میگن اونی از همه بالاتره که تقوا داره، اونی از همه بالاتره که سبقت بگیره تو فضیلت ها، اونی از همه بالاتره که بیشتر به اهل بیت خدمت بکنه، اونی از همه بالاتره که بیشتر پیامبر رو دوست داشته باشه، اهل بیتش رو دوست داشته باشه، اطاعت ازش داشته باشه. خب معلومه به یه عده برمیخوره، صاحبان ثروت و قدرت و تزویر و پس یکی از ریشه‌هاش همینه. تو جنگ ها کلی درگیر شدید تا قبل فتح مکه، نمیتونستید از صد امیرالمؤمنین رد شید. اینا باعث حقد و بله این ریشه است. همه اینها رو شما تصور کنید توی جامعه زنده کنند، بگن پیامبر رفت، پشت و پناه امیرالمومنین رفت، الان موقعشه. ای طرف وای میسه بزنم که حالا کینم راحت بشه.
20 سال سر
بابا میگه دیگه، میگه رفتم جلو در، میگه لگد زدم در افتاد، صدای ناله فاطمه رو شنیدم، دلم سوخت اومدم برگردم، یاد جنگایی افتادم که علی از ما چیا کشت. فضل برنامه اونم فضل روزه نیست من ادامه بدم. بعد میگه برگشتم و چه کردم و این یکی از ریشه ها بوده. شما تمام اینها رو میبینید و جالب حضرت زهرا سلام الله علیها در دفاع از امیرالمومنین تو خود همین حرف رو میزنه. میفرماید چه باعث شد که علی با علی کینه توزی و روش انتقام پیش گیرید؟ چی شد؟ چون سوزش تیغ او را چشیده و پایداری او را دیده بودید که نسبت به مرد بی‌اعتنا بود. دیدید که چگونه با آنها میتازد و دشمنان خدا سازش نمی کند و آنها را عقوبت می کند. میگه شما ترسو نبود؟ باجم نمی داد به شغال جماعت،
سوخته بودید،
فهمیده بودید علی کیه، باید باهاش دشمنی کنید. یعنی اینکه هر موفقیت امیرالمومنین به منزله تلمبار شدن کینه تو فکر اینها بود. آدمای پست، آدمای خار، آدمای ضعیف، بعد همینا رو برداشتن کردن خلیفه امت اسلامی. دومین ریشه حق طلبی و پایبندی امیرالمؤمنین به اسلام، اعتقاد و اون مسئله وحی بود. علاوه بر عملیات روانی داریم بررسی میکنیم، اینا که ایشون اسمت داره و امامه، حالا نه اینکه مثلا بقیه اتفاقا همچین حاشیه نیست،
برداشتی که دیگران
از او داشتن. این فضاش، ایشون تو بحث غنایمی که گرفتن، تو بحثی که من اومدن تقسیم کردن، من همه رو گرفت، بعد رفتن به پیامبر شکایت کردن که کار درستی کرده، فرنگ غلطی بوده، شما هر کی هر چیز برمش عدالت داره، اینجا بالاخره سر صاحب داره، بی خودی نمیشه که هر چی را بیفتید هر کاری بکنید. ریشه بعدی که اون ریشه اول فضیلت‌های امیرالمؤمنین بود، ریشه بعدی کینه و حسادت نسبت به امیرالمؤمنین بود، که این اصلا عجیبه، یعنی واقعا حسد آدم رو میتونه به چه پرتگاه‌هایی ببره و عبرت داره برای ما. یه وقتی به یه آدم مثل من حسودی میکنید، تا حد خودم، تا همون حد سقوط میکنید، یه زمان به بی نهایت حسودی میکنید،
بی نهایت سقوط میکنید،
بابا امام بوده، اهل بیت بوده، همسر بغلیتون نبوده که مثلا بری بهش حسادت کنی بگی حالا مثلا ماشین فلان خریدم اینو دوتا خط میندازم میام، اندازه همون دوتا خطه سقوط میکنی، یه زمان به وجود امام حسادت میکنی. این وجود امامی که تو بهش حسادت میکنی یعنی عدم خودت، یعنی نابودی خودت، و این میشه که لعنت الابد العابدین میشه. این عبرت داره برای ما. از الان تا امام زمانت ظهور نکنه تو عصر غیبت تکلیفتو معلوم کن، دلتو صاف کن. ببین امام زمان بیاد هم امیرالمومنین ها، یه حبت بگه خونت 300 متر ما وسط جنگیم دیوار بکش، دوتا خانوار دیگه بیان، دعا اهدات و بغض کردنات و الله مجل و بکر فرجل اینا یادت نره، دارم ساده ترین چیزشو میگم،
خودمونو برای این دوراهی ها انتخاب ها آماده کن.
بله فردا آقا اومد گفتش که نمیدونم الان این وسط بهت ماشین تو آتیش بزنیم، بالاخره هر چی اندازه حب به خودش دیگه، حالا من مثلا همینجوری میزنم کار ندارم، میخوام درگیری به وجود بیاد براتون که یه خورده فکر کنید بگه آقا ما مثلا چه نفعی داشته، به طرف اصلا کینه میکرده، حسادت میکرده، یه جایی مقابله میکرده. یه بحثی بود، حالا شما کار خانواده میکنی، یه جایی به یکی گفتم آقا، یه جمعی بود واسه یکی از بزرگترین امتحانات خانم‌ها اینه که امام زمان بیاد مثلا میگن آقا همسر تو مثلا 4 تا زن دیگه بگیره، شما الان چه قایت فقط داری نسبت به امام زمان؟
نصف جامعه که خانم‌ها دیگه امام زمان فراموش
مثال دیگه، حالا فارغ از این مباحثی که یه مثال، هر کس اندازه خودش، من یا اینقدر اعتماد دارم به خودم، العجل العجل الان بعد موقع امتحان پس دادن دیگه، همین موقع بوده. اگر اعتقاد داریم کلهم نوران واحد، اگر این اعتقاد رو داریم که آقا این همین امیرالمومنینه، حالا اگر فهم کنید امام زمان نظرش با امیرالمومنین متفاوته، اون دیگه یه بحث دیگه ای داره. بیاد همینه، باید یاد بگیریم میشیم مثل همونی که دزدی کرد امیرالمومنین عقوبتش کرد، داشت میخندید و میومد گفت بابا این همون علیه که داشت، چرا میخندی؟ گوه عاشق همینش شدم، عدالت داره، خودی غیر خودی همه این چیزا. بعد مثل اون بشیم، مثل حرف خود کلام امیرالمومنین علیه السلام بشیم که میگه اگر به صورت مؤمن بزنم از من ناراحت نمیشه، اما منافق محبتم بهش بکنم باز
با من دلش صاف نمیشه.
با اینا رو خطا رو دادن، ما باید بریم خودمون رو آماده بکنیم، وگرنه عاشورا اتفاق افتادن والا بلا اونا هم اسم آدم بودن.
و چه آروم... بسا که خیلی از ما جلوتر و بالاتر در
دیده بودن،
عمل به شریعت و عمل به زبان اسلام بودن،
اصلا ما ندیدیم، اونا دیده بودن و با همون دیده های بخشش کینه های شخصی و اینو. بابا این یه شعار بزرگه در ابعاد مختلف شهادت امام حسین علیه السلام، یه بخشش همینه، اینکه جلسه گذشته گفتم مشکل علی، الان مشکل علیه، جمله‌مو اصلاح میکنم، مشکل همیشه علیه. امام حسین علیه السلام گفت آقا حلال یا حرام کردم؟ گفتن نه. گفتن حرام یا حلال کردم؟ حکم خدا رو تغییر دادم؟ گفتن نه. خب چرا اومدی؟ بغضن لعبیک، بغضی که نسبت به پدرت داشتیم. الان داشت واسه چی داره چیه میکشه؟ اسم علی بلنده. تو 70,000 منبر لعنش کردن. معاهده ای که آقای امام حسن علیه السلام با معاویه امضا، معاویه سفید فرستاد، ما هر چی بنویسی قبوله، یکیشو زیر بار نرفت قبولم نکرد. آقای امام حسن علیه السلام گفت لعن بابامو بردار، حداقل تو مسجدی که خودم میرم بردار. یک قدم کوتاه نیومد. مقام امامت داره. حالا به طرق اون طرح اولیه که یه برنامه گفتم، گفتم معاویه اون قدام که اینجور باهوش نبود،
دست پنهان همیشه در صحنه، چه در کربلا، چه در کوچه، چه در
نه. این باید اتفاق بیفته. این کینه و حسادتی بود که نسبت به آقا امیرالمومنین داشتم و یکی از ریشه ها بود. بریم سراغ تکنیک های عملیات روانی. حالا هر چقدر شو رسیدیم ما توجه به وقت برنامه ما اینها رو پیش ببریم. اولین تکنیکی که استفاده کردن اون دوره وارونه کردن حقیقت بود. وارونه کردن حقیقت یعنی چی؟ یعنی اینکه یا شما به سوره قدر اعتقاد داری که آقا همه اینها نازل میشن بر امام زمان هر دوره، اعتقاد نداری. نه، اومدن این حقیقت رو گفتن تموم شد، پیامبر که رفت وحی هم قطع شده، یه چیزا فقط قرآنمون مونده، یه ارتباط و این چیزا هست، اون کتاب الله همین که هست. این وارونه کردن قرآنه. و جالبه یه نکته من اینجا بگم، وقتی که تو جریان بنی اسرائیل حضرت موسی به کوه طور رفت، 30 روز شد، 40 روز، 10 روز رفت الواحو گرفت دیگه، وقتی اومدید گوساله پرست شدن اولین کاری که چی کار کرد؟ آقای قرآنه الواح زد زمین. اون کتاب بدون امیرالمومنین، بدون امامت، بدون هارون
مفت نمیارز.
مثل جنگ جملی که امیرالمومنین گفت این کتاب، این جوهر روی کاغذه، قرآن ناطق منم، بفهمید. پیامبرتون قلم و دعواتی که میخواست بنویسه مشخص در مورد نماز و حج و روزه و این چیزا نمیخواست بنویسه. چرا نذاش بنویسه؟ گفت حسبنا کتاب الله، چون در مورد دومین میراث پیامبر داشت صحبت میکرد، ثقلین، عترت پیامبر، اهل بیت. ما هم امروز اینها رو باید بفهمیم. لذا وارونگی حقیقت اتفاق میفته، یعنی اصلا حقیقت رو یه چیز دیگه شو برای شما جلوه میدن و خلاصه تو این دوره‌ای که ما هستیم خیلی داره اتفاق میفته. یعنی بعضی از مسائل هست شما میبینید خبرشو دادن، بعد میبینی تحقیق میکنی میبینی اصلا همچین چیزی نبوده و چقدر قضاوت‌های نادرست، تهمت‌های عجیب غریب حالا مثلا به اون شخصی که این مدل خبرش پخش شده وارد شده و طرف بهشتیه. یعنی مثلا انقدر اونجا تهمت بهش زدن، اون وقت هرچی هم داشته این ور حساب میکنن باش، میگن آقا برو. خب که این اتفاق میفته خیلی باید حداقل ماها که ادعای انتظار موعود رو داریم و ادعای حالا الگو بودن امیرالمؤمنین و اهل بیت و حضرت زهرا سلام الله علیها رو داریم، باید حداقل اینو در نظر بگیریم که آقا یه خبری میاد، یه چیزی میاد، تا تحقیق نکردیم قضاوت نکنیم، تهمت نزنیم. این اتفاق توی دوره امیرالمؤمنین افتاد، دوره اهل بیت افتاد. یه شقش شد شهادت حضرت زهرا، یه شقش شد عاشورا که ترکیب کینه، حسد، فضیلت ها امروز نتیجه شده غیبت آقا صاحب الزمان خیلی مهمه. کینه و حسادت و اینها همه رو ما باید خودمون دور بکنیم. اون تلاشمونه، جزو کارهاییه که باید انجام بدیم، نه که پشت گوش بندازیم. همینها تو ظهور دامن ما رو میگیره، مانع میشه واسه ما، مانع میشه برای حرکت به سمت امام، مانع میشه واسه کار کردنش، واسه یاری کردنش. اینا مهمه.
این تکنیک که خودسازی زمین ساز ظهوره شاید خیلی مورد توجه قرار نگیره، که ما همش داریم اجتماعیاتشو بحث میکنیم، از اینکه باید به خودمون مراجعه بکنیم غافلیم. من اجازه میخوام که یک استراحت رسانه‌ای بکنیم، بریم یک تیزری ببینیم و برگردیم انشالله که بتونیم از خودمون شروع بکنیم تا به صاحب الزمان برسیم.
دیگه هیچ کسی نیست که درمون کنه دردامو، کشونه کنه موهامو، سرم رو بذارم رو پاش، خودش پاک کنه اشکامو.
باورم نیست که ما هستی، اما مادرم نی، سرم هست و سایه سرم نیست، مادرم نی،
مادرم زیر خاک و دل من بیقراره، یادگاره.
در ایام شهادت تنها مأموم معصوم هستیم تا یاد بگیریم چه شکلی از خودمون شروع بکنیم و زمین ساز کمک به ظهور حضرت و کمک به خود حضرت بشیم. در خدمت هستیم استاد، بفرمایید. ادامه باز
زنده باشید. تکنیک بعدی که استفاده کردن در جامعه اون روز حضرت زهرا تکنیک دروغ بزرگ بود. گوبلز مشاور امنیت روانی هیتلر بود. اون معتقد بود که هر چقدر دروغ بزرگتر باشه باورپذیرتره. حالا نکتهش اینه که اونی که دروغ میگه خودش اگه اولش باورش بشه بقیه راحت‌تر منتقل میکنه. دروغ بزرگی هم که اونها مطرح کردن شعار حسبنا کتاب الله بود. این حسبنا کتاب الله یک دروغ بزرگ بود که با همین تونستن پایه های حکومتشون رو و اون عمل غصبی که اینا انجام دادن در خصوص خلافت رو مستحکم بکنن. این تکنیکی بود که استفاده کردن، در صورتی که کلی ما روایت، حدیث، نه آقا عترت پیامبر، این کتاب از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر به پیامبر دوباره ملحق بشن. خب این حالا اتفاقی که افتاده، یه تکنیک خیلی مهمی که اون روز استفاده کردن و هنوز هم داره استفاده میشه، سانسور و جعل بود. این سانسور و جعل یه بخشی که حالا بنده معتقدم خیلی کمک کرد برای، یعنی تسهیل کرد روند جریان به حاشیه کشوندن امیرالمومنین و حضرت زهرا رو. نویسنده کتاب سانسور کارل جنسن میگه که اگر به مردم اطلاعاتی برای تصمیم گیری آگاهانه در دسترسشون نباشه و اینو ندید، شرایط سانسور خبری اتفاق میفته. یعنی اینکه اطلاعات کامل تو اون تایم حالا 70 روز یا 90 روز درست در اختیار مردم قرار نگرفت. یک، دو، قبل طراحی های مختلف شده بود که اصلا اینا روند فکری و اطلاعاتی که بروز میشه و اینها رو میبینن بذارن کنار. یه بخشی چیه؟ یه بخشی کسایی میدونستن و سکوت کردن. حالا نکتش، مثلا ما داریم امیرالمومنین تو مسجد کوفه بلند شد برای اثبات حقانیت خودش و تو اینجا هم کیا بودن قدیر رو دیدن و حدیث من کنتو مولا و حاضر علیون مولا، مثلا اون حالا جریانات قدیر شد، 12 نفر بلند شدن گفتن ما بودیم شنیدیم. مالک ابن انس هم تو جلسه بود، امیرالمومنین گفت مالک تو هم که بودی تو چرا شهادت نمیدی؟ گفت من یادم نمیاد آلزایمر گرفتم، یادم نمیدونم اصلا اونجا کجاست، من کیم. خب این حالا یعنی یه بخشی اصلا خودشون نخواستن که حرف بزنن. جالبه در مورد یه جای دیگه دوباره همین بحث مثلا زید ابن ارقم هم امیرالمومنین گفت تو هم بودی، هر کاری کرد هیچی نگفت، اصلا حاضر نشد شهادت بده. حالا اون گفت من آلزایمر دارم یادم نی، این اصلا حاضر نشد بگه، مشخصه.
اون قضیه شیب بامی که
نه شیب بام فهم مختصه نه قاطی نکنیم. این فضایی که وجود داشته همین الان دارن سانسور رو جل میکنن، همین الان. یعنی واقعا یه جریانی وجود داره داره فاطمیه رو سانسور میکنه. خیلی بده. اگر اون روز نمیشد مطرح بکنی اصلا جریان دست کسی دیگه ای بود. امروز که رسانه ها هست حقایق شهادت رو باید گفت، نمیتونیم رو این سانسور سکوت کنیم که. بله با توهین و نمیدونم افترا و این مسائل اینا هیچ کس قبول نداره، ما هم قبول نداریم.
بس علمی داریم، بس تاریخی.
حرف اینه که آقا طرف میاد میگه شما روزه میخونید میگید حضرت زهرا شهید شده، این خوب نیست. نمیشه که، همون سانسور رو جد داره اتفاق میفته و بعضا از زبون خیلی از خودیا داره میاد بیرون. این مهمه آقا، جهل اصلا، دست تحریفگر ما داریم توی این فضا. این تکنیک بعدی که استفاده کردن تحریف آگاهانه بود. چقدر روایت جعل کردن، چقدر تحریف کردن جریانات اصلا ارتباط پیامبر با امیرالمومنین علیه السلام رو، هم ندارن هم ندارن تحریف میکنن.
مواجب بگیره و مزدورهای جعل حدیث.
بابا این دعوا وقتی من میگم هم امروزیه، بعضی ها حالا مثلا فکر میکنن که نه یه چیز داره تحلیل امروزیه دیگه داره میگه، نه واقعا داره اتفاق میفته. تکنیک مهم دیگه ای که استفاده کردن عرفی سازی و همرنگ سازیه. عرفی سازی و همرنگ سازی دقیقا ویژه پروژه ادراکی شناختیه. ببینید ما تو طراحی یک پروژه شناختی برای جامعه به چی میخوایم برسیم؟ هدف نهایی اینه که به یک ادراک مشترک جمعی برسیم. ببین باز تکرار میکنم، ادراک مشترک جمعی یعنی من و شما نسبت به این میز یه درک داشته باشیم، نه اینکه شما بگیم مثلا این چهارپای از من بگم نه میزه، هممون بگیم هر کی اینجا بیاد بگه این میز مشکیه، یه بخشش سفیده، مثلا ابعادش اینقدر، این درک مشترک جمعیه. یعنی توی طراحی که صورت میگیره شما باید داده هاتون اینقدر حرفه‌ای با توجه به مدل های شخصیت مختلفی که در جامعه وجود داره طراحی بکنید که همه به این ادراک برسن. به این میگن عرفی سازی. جامعه اون روز حضرت زهرا رو به جای رسوندن که ادراک مشترک جمعی بیعت گرفتن از امیرالمومنین به هر قیمتی بود.
علی داره تخم فتنه نمیخوره، علی داره اختلاف میندازه، همه یک جا جمع شدن، علی نمیاد.
ادراک به وجود اومد بابا حضرت زهرا این همه رفت در خونه، اینا گفت آقا مگه نبوده؟ شده دیگه، حالا تو فرصت های بعد انشالله. ما خیلی کار زشتیه، یعنی بابا آخه بابا این اصلا چرا با من با این کار دارم؟ یه شبه که این اتفاق نیفتاده که. بابا یه شبه تو نمیتونی بیای بگی من نظرم نسبت به کل چه میدونم کائنات عوض شده، یعنی دیگه یه چیز گنده گفتم و. نمیشه یه شبه بگی به این نتیجه رسیدن. این نتیجه رسیدن شاید یک شبه باشه، ولی استدلال ها و سیر منطق هایی که مغز رو به این نتیجه میرسونه مال الان نیست، مال یک دوره تدریجی بلند مدته. یه روز حرف در گوشی زدن گفتن امیرالمومنین اینجوری بابا تو کشون فلان شد، مواجب تو رو ندادن، یادت تو فلان قلم نداشت تو بیشتر برداری، خودش میدونه لوس میکنه پیش پیامبر، یادت پیامبر آیه قرآن اومد گفتش که اگر میخواد پیامبر رو ببینید باید صدقه بدید، زکات بدید، چه دیگه هیچ کدوم نمیشتن. علی هی میرفت بی خودی صدقه میداد، پا میشد میرفت پیامبر رو میدید. این خودشیرین بازی هاش یادتونه؟ همه حرفا اینا منجر به این میشد که آقا اینا یه درک مشترک داشته باشن و عرفی سازی بشه. همین الان اتفاق داره میفته. این که دیگه همه دارن میگن، حالا شما داری میگی نیست، این دیگه همه اصلا بهش معتقد، اصلا کلا راه بحث رو میبنده. انگار مثلا نظر همه درست باشه میگفت تو شهر یه چشا دوتا چش داشته باشی پادشاهی میکنی. حالا دقیقا همین حالت پیش میاد دیگه، میگه بابا ایراد از شما هاست، شما ها یه چش ندارید. این که همه آدم ها که یه چش دارن، تو مشکل داری.
نواقص رو بدیهی جلوه میدن، در واقع انگار که همه چیز عادیه.
یه بخشی واقعا همین عرفی سازی بوده، نکته بعدی جهت‌دهی خاص به اطلاعات بوده. جهت‌دهی خاص به اطلاعات لزوما پخش اطلاعات غلط نیست، یه اطلاعات درست رو در زمان مناسب برای جماعت خاص منتشر بکنی. میشه ریشه اختلاف، میشه ریشه دعوا، میشه ریشه تصویر سازی نسبت به یک شخص. این جهت‌دهی اطلاعات منجر به غربال میشه. نمونش این جهت‌دهی خاص همین حسبنا کتاب الله و دعوت و قلم. آقا گفت دعوت و قلم به چه نزدشتی بیاد؟ جهت‌دهی خاص به اطلاعات کرد، نمیخواد بنویسه حسبنا کتاب الله، مهم نی. این فضاییه که کامل به وجود میاد و
در حقیقت توجیه خیلی منطقی تراشید بازه که عمل کاملا غیر منطقی
و با همین جهت‌دهی مانع رسیدن توصیه خاص پیامبر به عموم جامعه شد. فکر میکنید اگر اون روز تمام مردمی که ریختن در خونه حضرت زهرا خبر داشتن که در احتضار پیامبر قلم و دوات میخواسته و این آدم نذاشته، یکم تغییر نمی کردن؟ شاید یه تذکر کوچیک بوده. بعدها نقل شد دیگه، اونایی که اون دورو بر بودن آروم آروم آمدن گفتن. دعوایی که همه میدونستن، مثلا این عرفی سازی که انجام شد با جهت‌دهی اخلاقی، خب همه اصلا تو صحیفه همه معتقد بودن علی خلیفه نشه، دعوا سر این بود که کی خلیفه بشه. همه اشتراک نظر داشتن در مورد اینکه امیرالمومنین خلیفه نباشه. دعوای قدرت خودشون بود. تکنیک‌های مختلفی هم اصلا فکر می‌کنم وقت برنامه ما یه خورده محدوده، من بتونم این نتیجه گیری از این بالاخره 4 قسمت انجام بدیم. تکنیک آخر رو میگم و ان شاءالله یه جنبندی انجام بدیم. تکنیک مهمی که استفاده کردم و همیشه یه طول تاریخ کاربرد داشته تطمیع بود. یه آدم میتونستن حرف بزنن، آدم داشتن، همه اینا رو خریدن. تا جایی که مثلا به عرضم خدمت شما عمو پیامبر گفتن بیا خلیفه شو. اولاک یا مثلا ابو سفیان اینا اومدن گفتن ما اینجا قریش، شما با این قبیلتون منونی عشیرتون که شما خلیفه شدید، من الان قیام میکنم. حتی رفع امیرالمومنین گفت بیا بریم حق تو بگیریم، اونم نه از سر حب علی ها، از سر این که میگو این عشیرش یه قرون اعتبار نداره، این چرا خلیفه شده؟ شما ببین کسی شده بود خلیفه که ابو سفیان هم میگو این لایق خلافت نیست. خب یعنی شما ببین چه بلایی سر امت اسلامی اومده بود. ابو سفیانی که از ترس مسلمون شد، ابو سفیانی که از ترس مسلمون شد هم گفت این به درد خلافت نمیخوره. ابو سفیان که اینجور شد گفت رفته بودی زکات و این چیزها جمع کنی، خلاصه از این عرضم خدمت شما جمع آوری زکات و این چیزا رفته بود مأموریتش هم کنه، اومد گفت آه همش مال خودت، دعوا وقتی میشه پول داد حرف زد شد قیام کنی؟ گفت خب باشه حالا اینو گفتم بعدش. گفت حکومت شما مال شما، راحت. خیلی ها رو تطمیع کردم و این
تخم فتنه همینجا کاشته شد، یعنی ریشه کربلا ریشه.
و این تطمیع یه بخشیش رفت سمت ترور شخصیت، امیرالمومنین رو ترور شخصیت کردن، اهل بیت ترور شخصیت شدن در طول تاریخ، و رسید به شهادت حضرت زهرا و حالا جریانی که عصر قیمت و محروم از حضور مستقیم و ارتباط مستقیم با نور مطلق هدایت بشریت، که حداقل انقدر این دنیای بلبشه آرامشی بگیره تو این فضا. لذا نکته مهممون اینه که اگر همین حرفا رو میزنیم به این معنی نیست که ما خیلی خوبیم بقیه مشکل دارن، کور خودمون نشیم بینای بقیه. قطعا ما هم عیب و ایراداتی داریم، اینها رو که داریم میگیم به عنوان تذکر، به عنوان یک مروریه که آقا بالاخره اگر ما اینجا دعای اللهم عجل و لکر فرجمون بلنده، همه اینا الله بختکی نیست، نیاز به امتحان داره. همین چیزا ممکنه ما درگیرش بشیم، کینه حسد اگر اینا رو داریم، ولو به دشمنمون، ولو به آدمی که فکر میکنیم در حقمون ظلم کرده، سعی بکنیم اینها رو از بین ببریم. چرا که ممکنه این کینه، این رذیلت اخلاقی، شیطون بیاد یهو سمت و سوش بده به سمت جریان ظهور و امام زمان و کسایی که حالا تو این زمین فعال هستن. قضاوت ها رو از خودمون دور بکنیم، تو موضع اتهام قرار نگیریم. اینها چیزاییه که درسایی که ما از فاطمیه داریم میگیریم، محکم پای حق وایسیم، اقتضائات زمانه رو درک بکنیم و حرف بزنیم. هر چیزی رو لازم نیست یه جاهایی گفت، خصوصا تو این مباحث این شکلی که شکل میگیره. طرف گفت حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن بلد نیستی، یه جایی حرف نزنی مثلا.
استاد در طول این دو سه جلسه گذشته شاید قریب به 10 تکنیک و نظریه روانشناختی جامعه و بحث‌های رسانه‌ای رو مطرح کردید. من فکر می‌کنم برداشتم اینه، اگه بخوام کمک بکنم به شما برای جنبندی این موضوع، اینه که گاهی وقتا انتظار خلاصه شده در آموزش اینها و بازی نخوردن در بزنگاه‌ها با این تکنیک‌هاست. یعنی همین گوش دادن به این مباحث، پیگیری کردن و فهمیدن اینها، برای که در موقع حساس خودش ما هم مثل خواص معاصر امیرالمومنین و حضرت زهرا اینطور نشه که این اتفاقات بیفته و صدا از هیچ کس در نیاد. این رو من انتظار میدونم، امیدوارم که
به عبارت بهتر بگیم کسب مهارت‌های لازم برای زیستن در آخر الزمان. شاید این خلاصه توضیحات مختصر این چهار قسمتمون باشه.
ممنونیم ازتون که ما رو مهمان نگاهتون کردید. امیدوارم که این شبها بچه های شبکه ولیعصر رو از دعاهای خیرتون سر سفره با برکت حضرت صدیقه طاهره محروم نکنید. منتظرتون هستیم انشالله تا برنامه بعدی و جلسه بعدی برنامه بازگشت بلاس.